بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی جلسه 334 مورخ هفته 2/92.
خب ایشون من زنگ که زدم بعد توضیح دادم گفتم که خلاصه قرائن میتونه بذارید که وجدانی بشه مسئله. گفتم قرائن میتونه برای معنا بیارید که ممکنه ابو عبدالله برقی باشه، طبقه ابو عبدالله برقی رو بررسی کنید بعد ببینید ممکنه این باشه یا نه. حالا آقای رضوی بود ظاهرن ایشون قرائنش اقامه کنه، بعدم شما باشون صحبت کنید نفی کنید به یه نتیجه برسید، بعدم به ما بگید تمام استفاده بکنید. بله. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. چطور باید؟ بله.
من میگم مدیون هستیم.
بله.
خودش مدیون میشه. میگه اگه 10 میلیون طلبکار باشه، من مثلا 3 تا قولی بر این طرف بدم، نه بعد کل مالو بهش بدم.
خب نمیگه من مدیونم که. اصلا بحث مدیون بودن من نیست. اقرار میکند که این میت به عهده‌اش دینی هست. ببینید طارتا میگه من مدیونم. خیلی خوب اگه بگه من مدیونم حصه خودش، اما بحث مدیون بودن من نیست، با آیه اقرارم منافات نداره. بحث اینه میگه دینی به عهده میت است، بحث مدیون بودن شخص هم نخواهد بود. باز مطلب سوم این بود که اگر سهم مقر به اندازه حج نباشد وضعیت چگونه است؟ دقت کنید مسئله رو به طور اوسع اگه بخوایم بررسی کنیم باید چنین بگوییم که عدم استیفاء ترکه و عدم شمول ترکه حج را در ابتدا دو صورت رئیس پیدا میکنه. تارتا ترکه به اندازه حج نیست چون ترکه اقتضا نداره، مقدار ترکه کمتر از حج است. زید مرده 2 میلیون ترکه داره، پول حج 10 میلیون مثلا. این یک صورت رئیسه است، قبلا سربسته اشاره شده، تفصیلش خواهد آمد. صورت دوم دین یا حج میت به شکلی است که ترکه او را پوشش میده، لذا مالکیت میت به مقدار حج از ترکه ثابت است، لکن مانعی جلو این استیفا رو گرفته است غاصب مقداری از ترکه رو غصب کرده، بعضی از وراس منکر حق میتن و امثال زاله، این دو صورت رئیس نباید با هم خلط بشه و اقسام و احکام اون دو صورت جداگانه باید بررسی بشه. ما چنانچه امام در تحریر مشی کرده اند ابتدا صورت دوم رو با اقسامش بیان میکنیم، در صورت دوم که حج در ترکه هست، یعنی ترکه مستوعب است، حج رو میپوشانه، نهایت مشکل از راه غصب یا انکار ورثه است، بعضی از ورثه. اینجا چهار قسم و چهار فرض تصویر میشه. قسم اول، مقر اطمینان دارد ورثه منکر از انکارشون بالاخره دست بر می دارن، مطمئن نمیره، صحبت میکنه، توجیهشون میکنه، از انکارشون دست بر می دارن، مطمئن است رفع مانع از استیفاء حق میت انجام می شود. اینجا بلا شبه حفظ اموال مقر، اموالی که فکر میکنه برای حج باید مصرف بشه واجب است، حالا یا به وصی میت بده یا به ولی میت، اگه نیست مال دست خودش باشه تا وقتی انکار سایر ورثه رو علاج کنه اگه اطمینان داره. وجه و دلیلش هم روشن است، بر طبق اقرار مقر مال در دست او ملک میت است، مانعی از استیفاء حق اوست، مانع ملکیت میت رو زائل نمی کنه، باید صبر کنم تو مانع برطرف بشه. فرض دوم، اطمینان دارد مقر متبرعی پیدا میشه، ما بقی رو تضمین میکنه، سهم مقر فرض کنید 1,000,000 تومان شده در دست اوست، به اندازه حج نیست، ولی مطمئن قوم خیشی متبرعی پیدا میشه، میگه بله حج بر اون مستقر بود، این ورثه منکرم، بیای پولم اضافه کن تا به اندازه حج میت بشن. باز در این صورت هم حفظ مال و ملک میت لازم است و مقر نمیتونه در این مال تصرف کنه. در کلمات امام هم این دو قسم آمده، عبارت تحریر رو مراجعه میکنه. فرض سوم، مقر اطمینان عرفی داره نه ورثه از این کارشون برمیگردن و نه متبرعی پیدا میشه ما بقی رو تطمیم کنه. اینجا وظیفه چیست؟ من جانب مقر اقرار کرده است که میت مالک این پول است، من جانب ناخر صرف پول در حج ممکن نیست. وضعیت این پول پس از اقرار مقر چگونه است؟ از کلمات حضرت امام در تحریر الوسیله استفاده می شود که اینجا پول در دست مقر باقی بمانه که ان ملک اوست و دیگه لازم نیست به وصی یا ولی میت این پول رو پرداخت کنه و ملک مقر است. حالا مسئله 57 رو نگاه کنید، ببینید این قسم سوم رو از کدام قسمت از عبارت تحریم ما استفاده میکنیم که در این صورتی که اطمینان دارد نه ورثه از انکار برمیگردن نه متبرعی پیدا میشه، حضرت امام فرماین میشه ملک مقر، دیگه لازم نیست پول رو به وصی یا ولی میت بده. عرض میکنیم که این نظریه به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر این که پس از اقرار مقر مالکیت میت بر این مال فعلی و مسلم بوده است، مانعی پیدا شده نمیگذارد ملک میت در مورد نظر او خرج بشه، به چه دلیل منقلب بشه ملک میت بشه ملک مقر؟ درست است که سایر ورثه با انکارشون حج رو مقر رو مالک میدونن، میگن مال خودت نوش جانت مصرف کن، ولی خودش که با اقرارش خودشو مالک نمیدونه، چطور بگوییم ملک میت انقلب به ملک مقر؟ لذا به نظر ما اینجا باید گفت ملک میت در حج مصرفش محظور داره، سایر مصارف خیر الاقرب و فالاقرب. اگه عمره مفرده میشه صدقه از طرف او بدن و امثال داره، اما این که ملک موقع ملک میت ینقلب به ملک مقر به چه دلیل؟ یه از کجا؟ بله؟ بله؟ همین جور میفرمودن آقایون اتفاقا در باب وصیت همین جور میگن الاقرب و فالاقرب. در باب وصیت که روشن مسئله آن است، خود امام هم در باب وصیت بالامون جو بفرمان که میگن ظاهرا اونجا که اصلا بحثی نیست، اینجا که وصیتی نیست اقرار است، از کلمات امام در تحریر استفاده میشه که اگر به اندازه حج نبود میشه ملک مقر. همه ی حرف اینه، مگه با اقرار مقر ثابت نشد که این ملک میت است؟ بسیار خوب، مقر میگه ملک میت است، سایر ورثه میگن نخیر آقا ملک مقر است. اگه نمیرسد به اندازه حج، مد دلیل برای که ینقلب بشود ملک مقر؟ یا از کجا این دلیل میخواد؟ به چه دلیل بشه ملک مقر که از کلمات امام استفاده میشه؟ ما باشیم مالکیت میت برای مال ثابت، مانع داره از حج الاقرب و فالاقرب. ملک میت رو اگه ثابت شد ملک میت است که اقرار مقر اینه میگوید، میگه ملک میت است. وقتی ملک میت بود برای چی ملک مقر بشود؟ این دلیلی برش نیست. عبارتهای مرحوم آقای فاضل هم تو تفصیل و شریعه اینجا ببینید، حالا زیل این فرض یا فرض دیگه، ایشون هم نظیر این اشکال رو به حضرت امام دارن، اونجا مطالعه کنید عبارتهای ایشون رو. قسم چهارم که مهم است این است که موقع اقرار کرده است به حج، مالم وافیه به تمام حج نیست، سهم موقع، این که آیا در آینده ورثه راضی بشون از انکارشون دست بردارن، یا متبرعی پیدا بشه مال رو تضمین کنه، مقر شک داره، اطمینان به هیچ طرف نداره. سایر اقسام اطمینان بود، اطمینان داشت ورثه رو برمیگردونه، باید مال رو حفظ کنه. اطمینان داشت ورثه رو نمیتونه برگردونه. حضرت امام فرمودن ملک خود مقر نوش جانش مصرف کنه، ما عرض کردیم در کارهای خیر غیر حج مصرف بشه. این صورت شک داره، نمیدونه آیا ورثه رو میتونه برگردونه، باشون رایزنی کنه، صحبت کنه، آیا از انکارشون دست برمیدارن، متبرعی پیدا میشه تضمین کنه این مال رو یا نه. در صورت شک حضرت امام در تحریر الوسیله میفرماین احوت وجوبی این است که مال رو حفظ کنه. به نظر ما تا وقتی که مأیوس از رجوع ورثه بشه که او قیده، حتما حضرت امام مقصودشون همینه که مال رو حفظ کنه تا وقتی که مأیوس بشه از این که ورثه رجوع میکنه. دقت کنید از کلمات بعضی از فقها در این قسم مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر استفاده می شود در صورت شک حفظ مال لازم نیست، یا مال رو الان صدقه بده یا ملک خودش هست. وجه این اختلاف نظر در قسم چهارم با نگاه به دو قاعده اصولی است که ما ابتدا در مقدمه اشاره میکنیم، بعد ببینیم تطبیق این دو قاعده چگونه. نخیر، خب کلی فی المعینم قائل باشن باز عیبی نداره اینجا بگن ملک خودش میشه. خب دیگه اون اشکال بود به نظریه آیون، بلا دیگرانی هستن میگن کلی فی المعین، بعدم میگن میشه ملک مقر، یه حرف دارن. اون اشکال بود بر این نظریه که کسی بگه ملک مقر میشود به چه دلیل، و الا دارن غیر حضرت امام دیگرانی که میگن کلیه فی المعین میگن میشه ملک مقر. دقت کنید نکته اول اصولی در مبحث اصول عملیه به تفصیل خوانده شده است که اگر شک در تکلیف باشد، حالت سابقه نباشه، مجرا براءت است، مگر این که کسی شک کنه در تکلیف از ناحیه شک در قدرت عقلیه. اینجا مشهور میگن شک که در محصل است مجرا اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط است. مثلا نفقه پدر در حال اعواز بر فرزند واجب است. اگه پدر پول نداره مشکل داره، نفقش بر فرزند واجب است. پسر شک داره آیا نفقه پدر رو در این ماه باید پرداخت کنه یا نباید پرداخت کنه؟ شک در وجوب به خاطر شک در قدرت عقلیه است، نمیدونه آیا توانایی و تمکن از اعطاء نفقه پدر رو داره، یا با توجه به مخارج خودش مثلا توانایی و تمکن اعطای نفقه پدر رو نداره. اینجا مشهور میگن قدرت عقلیه در ملاک حکم دخیل نیست، به خلاف قدرت شرعیه. اگه شارق و مستطی باید به حج بره، زاد و راحله دار به حج بره، قدرت شرعیه دخیل در ملاک است، حکم نابود میکنه. ولی قدرت عقلیه ممکنه جلو فعلیت حکمو بگیره، اما دخیل در ملاک نیست. لذا در این موارد مشهور میگویم اگه شک داره در قدرت عقلیه باید اقدام کنه بر تکلیف، مگه وقتی که اطمینان پیدا کنه که قدرت عقلیه ندار. خلاصه این نکته این که اگر شک در تکلیف برگشت به شک در وجود قدرت عقلیه، مشهور میگن اصالت الاشتغال حاکم است، باید احتیاط کنه تا اطمینان پیدا کنه که قدرت عقلیه نداره، آنگاه تکلیف رو رها کنه. این یه نکته. نکته دوم، در اصول در باب استصحاب بحث است، آیا استصحاب استقبالی با وجود اثر فعلی جاری می شود یا جاری نمی شود؟ جمعی از اصولیین مثل مدرسه نجف قائلن ادله استصحاب اطلاق داره، استصحاب استقبالی رو هم شامل میشه. حالا مثالش در ذیل بحث کاملا روشن میشه. برخی از اصولیین میگن استصحاب استقبالی عرفی نیست، لا تنقض الیقین بشک، انصراف دارد به استصحاب عرفی، لذا استصحاب استقبالی جاری نیست. حالا بعد از این دو نکته در مقدمه دقت کنید، مثل حضرت امام کسانی که در قسم چهارم یا فتوا میدن یا احتیاط واجب دارن که مال باید حفظ بشود، خب وقتی اطمینان پیدا کنه ورثه از انکارشون بر نمی گردن و اطمینان پیدا کنه متبرعی نیست، دلیلشون ممکنه این باشد که میگوین ما نحن فی شک در تکلیف است، به خاطر شک در قدرت عقلیه، در شک در تکلیف، با شک در قدرت عقلیه مجرا اصالت الاشتغال است. در ما نحن فی مقر شک داره، آیا حفظ مال میت بر او واجب است یا واجب نیست؟ نمیدونه آیا میتواند ورثه را از این کار برگردونه تا حفظ واجب باشه، یا نمیتونه ورثه را از این کار برگردونه؟ شک در قدرت عقلیه داره. چون شک داره در قدرت عقلیه، اصالت البراءه نمیتونه جاری کنه. مجرا اصالت الاحتیاط است، واجب صبر کنه، مال رو حفظ کنه. برخی از علما مثل صاحب تفصیل الشریعه اینجا میگویند اصلا نوبت به اصالت البراءه و شک در قدرت عقلیه نمیرسه. اینجا یه استصحاب جاری میشه، استصحاب استقبالی، نتیجه میگیریم جایز است مقر در این مال تصرف کنه. استصحاب استقبالی چگونه؟ میگویم الان یقین داره ورثه اقرار نکردن، الان روشن منکرن، اقراری ندارن، شک داره در آینده ورثه اقرار میکنن یا اقرار نمی کنن، استصحاب می کنن. عدم اقرار ورثه رو در آینده، این استصحاب الان اثر شرعی داره. صاحب تفصیل شرعیه می فرماید پس ورثه اقرار نمی کنند، نتیجه می گیریم تصرف مقر در این مال جایز است. خب اعلام چه می فرماید؟ چی باید گفت اینجا؟ بگیم اصالت البراءه، شک در قدرت عقلیه، احتیاط لازم است، استصحاب استقبالی جاری است، نوبت به اصالت البراءه و اصالت الاشتغال نمیرسه. اصالت الاشتغال هم در جایی است که استصحابی نباشه، اگه استصحاب باشه اصالت الاشتغالی نیست. چی بگید؟ چه جور اصل مثبت بشه اینجا؟ بگید
در آینده هم اقرار نخواهد کرد.
ایشون میگه موضوع ملک مقر دو جزء داره، یکی عدم اقرار ورثه الان، یکی عدم اقرارشون در آینده. این دوتا که کنار هم قرار گرفت نتیجه میشه ملک مقر. ایشون میفرماید یه جزء با اصل ثابت میکنیم، یه جزء با بالوجدان ثابت میکنیم، اصل مثبت نمیشه.
در جایی که اون اصول و قواعد
نباشه میگردم، کدوم اصول و قواعد؟ بله خوبه، بله دقت کنید، استصحاب استقبالی اولا مبنا در بسیاری از موارد مشکله داره، استصحاب عرفی نیست، الا بعضی از موارد که زمان نزدیک، حالا اونا دیگه جای خودش استصحاب امر استقبالی به این صورت اولا مبناهن دچار اشکال است. ثانیاً این فرض که کأن این محقق و بعضی دیگر فکر کردن که مالکیت مقر بر این اموال ثابت میشه وقتی ورثه الان اقرار نکنن و در آینده، کأن اگر ورثه گفتن این مال ملک مقر است میشه ملک مقر، لذا ایشون تلاش میکنن که ثابت کنن ورثه الان اقرار نکردن به ملک میه، بعدن هم اقرار نمی کنن پس میشه ملک مقر. یه حرف درست نیست. ما توضیح دادیم در ضمن قسم دوم و قسم سوم، مشکل این است که خود مقر داره اقرار میکنه این پول ملک من نیست، ملک میت است. حالا ورثه دیگه هر چی بگن، قسم حضرت عباس بخورن، نخیر ملک شماست، فایده نداره. لذا اگر به این نکته توجه شود، نوبت به استصحاب استقبالی نمیرسه. صورت چهارم هم مثل صورت سوم با اقرار مقر ملک میت بر این سهم ثابت است. اگه در حج وافیست در حج و الا الاقرب و فالاقرب. ما علی المبنای خودمون الان داریم بحث میکنیم، اگه بخوایم تشقیق مبانی رو بکنیم و بحث آخر است، طبق حق الجنایه چی میشه، طبق حق الرهانه چی میشه، امثال ذالک. اگه گفتیم ملک ورثه است و بحث آخر است دیگه، حق الرهانه ممکن نیست، میگیم میشه ملک ورثه. تازه باز با این اقرار مقر که اقرار میکنه میگه حق الرهانه تعلق میگیره، که ان مقر اقرار میکنه میگه همه این مال ملک من نیست، طبق مبانی دیگه باز اعطایش به مقرم مشکل داره. طبق خود مبنای حضرت امام در بعضی سور اعطایش به مقر مشکل داره. برای چی؟ برای که حضرت امام کلی به فی المعین رو قبول نکردن، فرمودن به مقدار سهام باید ازش برداشته بشه. بسیار خوب، در قسم سوم در بحث ما مقر داره میگه ملک من نیست، ورثه میگن نخیر ملک تو هست. خب اینجا به چه دلیل به مقر برگرده؟ باز ممکنه بگیم حق الرهانه میت اگر مرتفع شد طبق اقرار مقر میشه ملک همه ورثه، طبق اقرار مقر این سهم میشه ملک همه ورثه، نه تنها ملک مقر. برای چی فقط به مقر برگرده؟ دوباره باید این سهم بین همه ورثه تقسیم بشه. لذا طبق مبانی دیگه ما الان بحث نکردیم، فل جمله نگاه حضرت امام به اون مبنای خودمون. تا اینجا نتیجه این که یک صورت رئیس صورتی که مقر اقرار میکند به استقرار حج به عهده میت، مالکیت میت رو ما به نحو کلی فی المعین در دین و حج تصویر کردیم، در صور اربعه نتیجه می شود که به مقر از این سهم چیزی نمی رسه، یا باید مال رو حفظ کنه تا انکار ورثه و متبرع روشن بشه، و اگه اطمینان داره به این که ورثه از انکارشون بر نمی گردن، سهم مقر، نه سهم مقر دیگه، سهمی که فرض میشه، فرض میشد مال مقره که خودش اقرار کرده ملک میت است، باید در مصالح قریب به حج الاقرب و فالاقرب خرج بشن. اما صورتی که ترکه از اول امر وافی به حج نیست، خوب دقت کنید، در این صورت هم چهار قسم تصویر میشه. شیوه بحث و اقامه برهان در بعضی از اقسام و نتیجه حکم ممکنه با صورت قبلی متفاوت باشه که وارد میشیم اقسامشو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من این ملکیتی که برای میت بوده یه سؤال برام بوده.
بله.
این که ملکیت میت باشه اینه که برای ورثه باشه، دلیل خاص داشتیم که در دین، در دیون و در حج ملکیت برای میت این چون دلیل خاصه، تا جایی که هست این دلیل خاص شامل میشه، وقتی که از اینجا خارج شده دیگه دلیل شامل نمیشه. در اینجا چون حج کافی نیست، خوشش نمیده، مستوعب نیست،
یعنی تقلو به ورثه، یعنی کلام تو میشه
در حد همین
صورت. چرا شما با آیه تناسب میکنید؟
بله،
آیه این است که میگوید اگه دین دارد و به ها، اگه حج است و به ها، حج مستقر در مال و به ها، اگه نیست ملک ورثه. خب سوال، آیا در این صور، در این محل بحث ما حج در اموال مستقر شد یا نه؟ همه بحث همه در مخصوص
چون مستقر نشد، نه مستقر نشد،
ولی کلام مستوعب بود از اول، مانع پیش آمد، مستوعب نشد، بحث بعدیه. دقت داری؟ درسته. در بحث بعدی همین حرف شما خواهیم زد، از اول مستوعب نبود، پس بنابراین اقتضاء مالکیت میت به مقدار حج دین نبود. اما این صورت بحث این است که به مجرد موت آقای مورث پول ترکه به اندازه حج بود، درست؟ وقتی پول ترکه به اندازه حج باشد، در حقیقت مالکیت میت بر مقدار 2,000,000 تومان مستقر شد. مانعی پیش آمده نمیذارد که مال میت در اون مصرف بشود. اون مانع یا غصب است یا انکار ورثه. پس ببینید دو صورت داره، تارتا مستقر نمیشه از اول، اون صورت بعدی است که فردا وارد میشیم. و حرفم درسته، در صورت بعدی اصلا مالکیت میت به مقدار حج مسلم نیست. شما بگید به ورثه منتقل میشه، بحثای دیگه داشته باشه، درسته. اما در این صور اربعه فعلی این است که مقر داره اقرار میکنه پول ورثه مستوعبه، ترکه مستوعب به اندازه حج است، مقر میگه حج به عهده میت بوده است، یعنی که ان لحظه موت او از این 5 میلیون 10 میلیون ترکه 2 میلیون شده ملک میت. مسلمه. برای چی؟ برای که هم ترکه کافی، پس مالکیت میت بر ترکه مسلم شد.
الان اینجا دلیل و مدعا دو تا شد. دلیل میگه که در امر خاص در دین ملکیت باقیه. مدعا میاد میگه که در جای دیگه خرج کنی، در
اولا جای دیگه خرج کنی، برای که ملکیت میت ثابت است. اگر سوال
ملکیت فقط در دین ثابت،
سوال در دین نه، در حج الان بحث حج و دینه، چون ثابت شد مالکیت میت بر این شی. ببینید شما ملک شریکتون دست شماست، درسته؟ الان شریک نیست که بهش بگید آقا این پولت چیکار کنم. مطمئنم هستید شریک اگر ازش میپرسیدید میگفت در حج مصرف کن. حالا اگه شریک رو پیدا نکردید یا مالک کلی فیلم معین پیدا نکردید، نتونستید این پول رو در حج مصرف کنید، پول میشه ملک شما؟ باید رضایت طرف رو در نظر
بگیرید. دلیلش اون فقط دلیل خاص نبود، اون ملکیت مستقر بود.
اینجا ملکیت مستقر است. اینجا ببینید صورت دوم فردا وارد میشه، حرفتون درسته، از اول ملکیت میت مستقر نشده است، اما فرض اینه ترکه به اندازه بوده، مالکیت میت مستقر شده است. حالا بازم دقت کنید.